أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین جلسه بحث مذاق شریعت. راهکارهای دستیابی به مذاق شریعت رو یک به یک میشمردیم. از جمله مواردی که میتواند یکی از راهکارهای مذاق شریعت به حساب بیاد، نگاه به پیامد و آثار احکامه. باز یادآوری میکنم که ما این موارد رو به این شکل بحث شده نداریم. از مثالهایی که و مواردی که فقهای عظام ما از این راهکار مذاق شریعت استفاده کرده اند، راهکارهای در واقع رسیدن به مذاق شریعت استفاده کرده اند، داریم استقرا میکنیم یه مجموعه به دست بیاد. خب موقف ایجابی شارع رو داشتیم، موقف سلبی شارع رو داشتیم، حرکت از ادنا به اعلا داشتیم، هرچند ما تأمل داشتیم تو مثالهایی که وجود داشت که بخشش مسئله اولویت بود و بخشی از مثالهایی که برای اولویت زده می شد ممکنه در یک راهکار دیگری جای بگیره، ولی به هر حال در مجموعه اینها رو می توان نام برد. ما فراتر از این چیزهایی که در ذکر کردند به خصوص در کتاب الفائق گفته شده، موارد دیگری رو جستجو میکنیم، میبینیم، تحلیل میکنیم که هست. من چند مورد رو اشاره میکنم. از جمله مواردی که در کتاب الفائق هم نیست، دوستانی که دنبال میکنن اون کتاب رو، این مسئله نگاه به پیامدها و آثار یک حکم است. این میتونه ما رو کمک بکنه که به مذاق شارع ما رو نزدیک کنه. یعنی خود این پیامد و این اثر گاهی اینقدر منفوره که فقیه بر اساس تجربه و اون احساس ذوقی که از اطلاع و اشرافی که بر همه احکام شرع به دست آورده به این نتیجه میرسد که این لازم قابل التزام نیست. پس میتوان یکی از راهکارهایی که میتوان به یعنی میتوان گفت که یکی از آثار و یکی از راههای رسیدن به مسئله عرض کنم به حضور شما که مذاق شریعت، همین نگاه به پیامدها و آثاری که میتواند این حکم داشته باشد. وقتی که این مسئله رو نگاه میکنه میبینه این پیامد، مثلا این پیامد منفی است، قابل قبول نیست، شارع با این پیامد نمیتواند راه بیاد، پس میفهمه که این حکم نباید باشه. و بالعکس اگر موردی پیدا کردیم که میبینیم که این اثر و این پیامد را به دنبال دارد و شارع مقدس دنبال این اثر و پیامد است، در این صورت این حکم در این جای ولو این که نصی در این مورد وجود نداشته باشه برداشت میکنیم، استنباط میکنیم که این حکم باید اینجا باشه به خاطر این پیامد مثبتی که دارد. البته مثال هایی که نوعاً هست، من برعکس همون فرض اوله، یعنی پیامد چون پیامد منفی است، پیامد چون پیامد غیر قابل باوری است، از این جهت میتوانیم حکم صادر کنیم که مثلا اینجا نباید چنین حکمی وجود داشته باشد. مثال هایی که میزنم این ابهام رو برطرف میکنه اگه ابهامی وجود داشته باشه. پس عنوان چیه؟ راهکار، عنوان راهکار، حالا بگیم چهارمین مورد این است که ما از پیامد و اثر یک حکم به مذاق شارع دسترسی پیدا کنیم. عرض کنم حضور شما که مثال هایی در این زمینه وجود داره. من عرض میکنم که مثال هایی هم که دیدید میزنیم در واقع اون موارد کاربردی است که آیون از مذاق شارع اینجا استفاده کردن. مرحوم امام در بحث خیارات جل 4 صفحه 298 کتاب البیعش، که میدونید که کتاب بیع امام مشتمل بر بیع و خیارات با هم هست، در جل 4 صفحه 298 یک مسئله رو مطرح میکنن در بحث خیار غبن. میگن که فقهای ما میگوین که غبن در صورتی موجب خیار میشود که تفاوت فاحش باشد، غبن فاحشی باشد. اگر غبن مختصری باشد، یه مقداری گرون کرده آقای فروشنده یا آقای خریدار یه مقداری ارزون تر از قیمت واقعی خریده و فروشنده خبر نداشته، مثلا این مقدارها قابل تسامح هست و مهم نیست. چرا قابل تسامح نیست؟ اگر ممنوع، ذره ای از این هم باید ممنوع باشه. کما اینکه شما وقتی میخوایی چیزی رو به عنوان 1 کیلوگرم بفروشی، اگر 990 گرم بدی حرام، ویل للمطففین شاملش میشه. پس چرا آقایون تسامح رو اینجا در نظر میگیرن؟ امام از یک نکته استفاده میکند برای اثبات اینکه غبن باید فاحش باشه و اگر غبن مختصری باشه اشکالی ایجاد نمیکنه. ایشون میفرماید به اینکه عرض کنم حضور شما که رویه بازار، در بازار رویهشون این است که یک مقدار غبن طبیعیه، دنبال نمیشه، پیگیری نمیشه. اگر کالا به طور فاحش از اون قیمتی که میارزد گرانتر فروخته بشود یا ارزانتر فروخته بشود، این رویه بازار است که اون رو غبن میدونن. وگرنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگه بخوایم حکم صادر کنیم بگیم مطلق غبن ولو غیر فاحش ولو خیلی اندک، اینجا هم اگر بخوایم ما خیار غبن قائل بشیم چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرمایید میکه و الا لازمه وقوع جمیع المعاملات الا نادرن خیاریا. ببینید چه اتفاق میفته. معمولا حالا ایشون میگه غالب، خودم غالب نباشه ولی حالا ایشون میگه غالب، میگه غالب موارد معاملات یا یک کمی ارزون تره یا یک کمی گرون تره، این مقدارها هست. شما میرید مغازه میبینید این اتفاق میفته، خیلی زیاد نیستن به تعبیریشون، من میگم نادرن اونهایی که به طور مساوی دقیقا همون قیمتی که هست نه کمتر نه بیشتر بفروشن ولو خیلی اندک تفاوت، نه معمولا این مقداری بالا پایین هست. غالبا ایشون میاد میگه جمیع معاملات الا نادرن باید خیاری باشه. اگر شما این غبن فاحش رو شرط ندونید و بگید مطلق غبن، مطلق کم و زیادی موجب غبن می شود و خیار غبن به دنبال دارد، یک پیامدی دارد چنین حکم صادر کردن که این پیامد قابل قبول نیست. و الا لزم وقوع جمیع المعاملات الا نادرا خیاریا و هو باطل عند العقلاء و علی مذاق الشرع. این شاهد ماست، یعنی هم عقلا نمیپذیرند که عموم معاملات خیاری باشد و هم مذاق شرع نمیپسندد که یک حکمی صادر کند. شما میخواهید خیار غبن رو به شارع مقدس نسبت بدید، شارع مقدس نمیپسندد، مذاق شارع اجازه نمیدهد که شما عموم یک کاری کنی، ملاکی بدی، حکمی صادر بکنی که عموم عرض کنم به حضور شما که معاملات خیاری باشد. این از پیامد منفی که به دنبال دارد با این مذاق شر رو به دست میاریم، به این نکته میرسیم. این یکی از اون موارد اسلام مثالهای کاربردی فقه بود که از این جهت میتونستیم به خاطر پیامد منفی داشتن به این نکته برسیم. مثالهای دیگری دارد، چند تا مثال من یک دو تا مثال دیگه هم بزنم برای اینکه مطلب خوب بیشتر عرض کنم بازور شما که جا بیفته. مثلا یکی از مواردی که وجود داره این است که پیامد منفی داره و به خاطر پیامد منفیش ما میفهمیم به این که شارع مقدس راضی نیست، مذاق شرع به دست بیاریم. مسئله عرض کنم به حضور شما جابجایی زکات، جابجایی زکات. در مسئله جابجایی زکات خوب میدونید که آقایون نوعا اجازه نمیدن که زکات رو از شهری که وجوبش تعلق گرفته به شهر دیگر منتقل کرد. شهر خود مکلف مهمه، همون جواب باشه. اما اگر در اون شهر فقیر وجود داشته باشه، چون زکات رو باید به فقیر بدیم، حالا اگر در اون شهری که مکلف در اون جا زندگی میکنه و زکات در اونجا برش واجب شده، مستحقی وجود نداشته باشه، حالا فرض کنید شهر ایدئالی است، اتفاق افتاده که فقیر نیست یا شرایط دیگر رو ندارن، فقیر باید امامی باشه، حالا بعضیا اسیان نکردن ظاهری رو هم شرط میکنن، علی حال نیست دیگه، اون کسی که دارای شرایط باشه تو این شهر نیست، انتقال این زکات به شهر دیگر مجاز یا مجاز نیست. شما که میگید حتما باید در همون شهر باشه چیکار میکنید؟ خب میگن اگر انتقال رو اجازه ندیم، ببینیم حکم نداریم، ما بخوام حکم به دست بیاریم، مذاق شارع همین کارش میخواد حکم به دست بیاره، از مذهب شارع حکم صادر کنیم. میگیم نمیتونیم اجازه بدیم، شرع اجازه نمیده، ما نمیتونیم اجازه بدیم، یعنی شرع اجازه نمیده. ما میتونیم برداشت کنیم که شارع مقدس نمیتواند رضایت بدهد که این مال تضییع بشود ولی به شهر دیگر منتقل نشود. گفته نباید به شهر دیگر منتقل کنی. بنابراین قاعدتاً باید بگیم که حتی اگر فقیر اینجا وجود نداره حرام منتقل کردن، باید اینجوری حکم صادر کنیم، ولی نمیتونیم این کارو بکنیم. مذاق شارع این پیامد منفی را زیر بارش نمیره، تحمل نمیکنه، وقت چیکار میکنه؟ میاد میگه که حتما برو این کارو بکن و جابجایی بکن، هیچ مشکلی ندارد. از این استفاده کردند. عرض کنم به حضور شما که این موردی است که آقایون گفتند. اگر من متنشو بتونم پیدا بکنم، بله، مرحوم حکیم در مستمسک ذیل مسئله دهم باب تقسیم زکات که مرحوم سید یزدی می فرماید لا اشکال فی جواز نقل زکات من بلد الى غیره ادامه میده. اینجا شاهد ما فرمایش آقای حکیم است در ذیل و شرح این جمله مرحوم سید یزدی، میگه که اما چند تا دلیل داره، حالا یک دلیلش محل شاهد ماست، اما لالا یلزم تضییع الحق علی مستحقه، لالا یلزم تضییع الحق علی مستحقه، المعلوم من مذاق الشارع تحریمه. از مذاق شارع میدانیم، میفهمیم، متوجه میشیم که چی؟ که عرض کنم به حضور شما که شارع راضی نیست، حرام میداند شارع مقدس تضییع حق فقیر را. بهانه این که اینجا تو شهر من فقیر نیست مورد قبول شارع نمیتونه بشه. چرا؟ چون مذاقش رو میدونیم راضی نیست به این کار. اینم پس بنابراین از چی؟ از حیث پیامدی که به دنبال دارد ما متوجه میشیم که این ذوق شارع این گونه است. باز یک نمونه دیگری عرض بکنم در رابطه با مسئله شک در شبهات موضوعیه. این مقدمه ای داره، من این مقدمه شو یه مقداری توضیح بدم تا مشخص بشه. مقدمش این است که در شبهات موضوعی آقایون ملتزم میشن که فحص لازم نیست. این یکی از مشکلاته، در جایی مشکل ایجاد میکنه. خب در شبهات حکمیه که فحص واجبه تا ما به حکم شارع دسترسی پیدا کنیم، و البته اگر دسترسی پیدا نکردیم اون وقت در جریان اصول هم به ما میگن که اصل وقتی میتونید جاری کنید که فحص و یأس از حکم تحقق پیدا کرده باشه، وگرنه مجاز نیستید. عرض کنم به حضور شما که اصالت البراء جاری کنید. اما در شبهات موضوعی میگن نه، من اگه فحص بکنم ممکنه به یک نتیجه ای برسم، ممکنه به این نتیجه برسم که اینجا نجسه، ممکنه به این نتیجه برسم که این خانومی که بخوام باش ازدواج بکنم مثلا فرض خواهر رضایی منه، ممکنه به این نتیجه برسم که حالا ساده ترشه بگیم، ممکنه به این نتیجه برسم که عجب من این اموالی که دارم اگه بفروشم مستطیع میشم و حج برام واجبه، ممکنه به این نتیجه برسم که این مقداری که فحص بکنم و این مقداری که من رسیده است از اموالی که متعلق زکات به اندازه نصاب هست پس باید زکاتشو بدم، فحص بکنم به این نتیجه میرسم. ممکنه از این پاس ساده تر، ممکنه خانم فحص بکنه، خیلی فحص ساده، یه وارسی کنه خودش رو، متوجه بشه که حیزه، در جایی که مثلا ابتدای حیزه احساس میکنه و فرض بفرمایید که آخر وقت ماه، آخر وقت روز ماه رمضانه، تا حالا روزش گرفته، نزدیک غروب احساس میکنه که مثلا حیز شده است. خب یه وارسی بکنه میفهمه که حیزه و روزش هم کل اون روزش خراب میشه، نمیخواد. آیا واجبه فحص بکنه که ببینه که خیلی از آقایون میگن نمیخواد، بر اساس همون قاعده کلی که دارن که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. آیا لازمه ببینم مثلا فرض فلان چیز مانع ایجاد شده که منو به اون مطلب نرسونه؟ نه لازم نیست. از این موارد، پس مکرر ما از این موارد داریم. خب آقایون ملتزم میشن بهش، خیلی ها میگن نه فحص لازم نیست، حتی در موارد خیلی ساده
یه وارسی فانم یه وارسی ساده‌ای بکند که مشکلی نیست. من یه تلفن ساده‌ای به بانک بزنم، یا حالا که پیامک اومده به بانکم به پیامک‌هام نگاه کنم ببینم پولم به اندازه حج هست یا نه، این که مشکلی ندارد. خب اینا آمدن گفتن به این که بسیاری از فقها گفتن نه، همین مقدار هم فصل لازم نیست. برخی از فقها نپسندیدن این نظریه رو. در جای خودش نمیخوام اون بحثو خیلی بازش کنم، میخوام فقط در رابطه با مذاق شریعت این استفاده اون بکنم. برخی از آقایون تفصیل قائل شدن بین مواردی که این مقداری فحص وقت برای هزینه برای کار میبره، تلقی فحص میشه، بدون فحص اصلا چیزی گیرت نمیاد، حتما باید فحص کنی تا به نتیجه برسی، میگن اینجا لازم نیست. اما بین موارد خیلی ساده، مثلا همین که یه بانک یه تلفن مختصری بزنم، یا گوشیمو باز کنم ببینم پیامکی که از بانک آمده برای من اندازه‌ای هست، که میگن این مقدارها، مثلا مرحوم نائینی اینها میگن که اینا دیگه لازمه. چرا؟ چون این واقعا در این صورت شما جهل نداری، علم داری. یعنی وقتی با یک وارسی ساده میتواند خانم متوجه بشود حیث شده است یا نشده است، یا استحاضه‌اش، در اون استحاضه هم بحث میکنن، استحاضه کثیر است یا متوسط است یا قلیل است، با توجه به تفاوت احکامش با وارسی میتواند متوجه بشود. اینجور جاها نمیتونه بگه من جهل دارم، خبر ندارم و در شبهات موضوعی هم که فحص واجب نیست نگاهی میکنم. مرحوم نائینی یا عده‌ای میگن نه، ما تفاوت قائل میشیم، تفصیل قائل میشیم بین مواردی که خیلی دم دست ساده است راحت میشه به دست آورد، و مواردی که خورده سخته و هزینه داره. خب به هر حال حداکثر تا اینجا گفتن. مرحوم آقای صاحب جواهر جزء کسانی است که نه در مقابل همینا زیادم نیستن، چنین کسانی مثل صاحب جواهر. ایشون میاد میگه که نه، به نظر ما فحص لازمه، فحص لازمه، در شبهات موضوعی فحص لازمه. چرا؟ میگه ها، اگر فحص ببینید تمامه، شاهد ما این تیکه است. اگر فحص لازم نباشد، لازم میاد که بسیاری از احکام معطل بماند. هیچ وقت من مراجعه نمی کنم ببینم به اندازه حج پول دارم یا ندارم توی حساب های مختلف خودم. نمیرم بپرسم این زمین بیکاری که دارم و نیازی هم بهش ندارم قیمتش چقدره. در حالی که با فرض آمد که یک سوال رفتن به بنگاهی این ور اون ور دنبال مشتری گشتن آگهی دادن میتونم مشکلمو حل کنم، توی دیوار بذارم مثلا، نکنم این کارو، فحص کنم ببینم چقدر میارزه. خب حج تعطیل میشه. اگه مردم بدانند که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، فقط بر کسانی واجب می شود که یقین دارند و می دانند که به اندازه حج رفتن مستطیع هست، پول دارند، اونا مستطیع می شن، واجب می شن، وگرنه لازم نیست. زکات هم همینطور. امسال محصول کشاورزی داده، یه وقتی خیلی معلومه اینقدر هکتارها من زمین انگور دارم، یا هکتارها گندم دارم، هکتارها جو دارم، می دونم بالاخره این قطعا خودم نمیتونم گول بزنم بگم که نه نمیدونم چقدر شده چقدر نشده، نه اجمالا که میدونم چند تن مثلا انگور یا فرضاً که کشمش یا برنج چی گندم و جو به دست آوردم. یخ اینجوریه، یخ نه اینجوری نیست، مثلا خصوصا اگه سر مرز باشه یا یک سالی آب کم باشه، خودم هم کشاورزی نکنم، فرض بدم دست کسی چیز کشاورز، خب سر مرز اگه باشه مثلا هول هوش نصاب باشه که یه خورده کمتر یه خورده بیشتر، قاعدتا فحص میخواد، تعقیب میخواد، سوال میخواد. نرم بپرسم، شما که میگید فحص لازم نیست، نرم بپرسم، عمدن نمیرم بپرسم. چه کار دارم کار دست خودم بدم؟ نمیپرسم، میگم بر من نصاب باید احراز بشه، اگه نصاب احراز شد بر من زکات واجب میشه. چه اتفاقی میفته؟ در خانمم هم همینطور، لازمش این است که اصلا مستحضه کثیری نباشه، هیچ وقت نگاه نکنه. اگر کلا نگیم، لااقل برخی از موارد و نمازهاش رو بگه انشالله نیست، مثلا نمازش رو با دستوراتی که در مستحاضه قلیله و متوسطه هست اجرا بکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ صاحب جواهر میگه اگه ما فحص رو واجب نداریم، لازمش این است که بسیاری از احکام معطل بماند و این با مذاق شارع سازگار نیست. پیامد این حکم که فحص لازم نیست یه اثری است که شارع به اون راضی نیست. بذارید عبارته ایشونه بخونم بعد از توضیحی که عرض کنم به حضور شما که دادم برای این مثال. اما لو شک، یعنی مکلف در نصاب شک کند، فلا وجوب للاصل و غیره، اگه شک کند که نصاب دارد یا نه واجب نیست، هم اصل جاری میکنه و هم غیر اصل.
از این به بعد توجه کنید. بل المعروف ايضا. خب این مسئله که مشکل نداره، اگه کسی واقعا تحقیقم کرد، شک کرد، نفهمید که منزل حساب زکات داره یا نه، خب زکات واجب نیست دیگه، این بحث درش نیست. اما از این به بعد، بل المعروف ايضا عدم وجوب تصفیه و نحوها للاختبار. اصلا تصفیه نکنه، خب میتونه برای تصفیه کنه، جدا کنه، نه برای اختبار نکنه، این کار لازم نیست بکنه. عدم وجوب این کار، بل عن المسالک لا قائل بالوجوب. از شهید ثانی نقل میکنه در مسالک کسی قائل به وجوب نیست که برای تصفیه کنه، مشخص کنه، معلوم کنه. مثلا فرض کنید که الان گندم شالی کوبی کنن، برنج شالی کوبی کنن، خب بالاخره الان ممکنه یه وزنی داشته باشه، اما بعد از شالی کوبی کردن معلوم نیست چقدر اتفاق میفته. خیلی از این شاخه ها پوکه، اگر خوب آفتاب بهش نخورده باشه، در وقت مناسب بارون نخورده باشه، این کار رو بکنه میفهم ها، میگه لازم نیست این کار رو بکنه. لا قائل بالوجوب. و وجه ذالک، میدونید چیه؟ ان مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها. تمام حرف اینا اینه، اثر فنی اینه. چرا میگن تفحص لازم نیست؟ در شواهد موضوعیه میگن که وجوب کی میاد؟ بعد از احراز این اتفاق، بعد از در مثال زکات، بعد از تحقق نصاب وجوب میاد، قبلش وجوبی نیست. خب من آیا لازم است برم شرط وجوب تهیه کنم برای خودم؟ نه لازم نیست. ان مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها ولا تعرفها. شما قرآن مواجه شدید دیگه، قرآن میخوانیم، در قرآن راجع به حج آمده چی؟ لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت پیدا کرد. خب اگه اینجوریه، مستطاعت استطاعت شرطه. الان من یک معامله ساده ای بکنم مستطیع میشم، لازمه؟ اتفاق فقها، حالا نگیم اتفاق فقها، معروف فقها این است که نخیر ضرورت ندارد شما شرط وجوب رو برای خودت فراهم بکنی. چیکار داری؟ نه، معامله رو نکن، مستطیع هم نشو، میتونی ترک کنی. اینجا من میتونم، خب من باید برم بشناسم اموالمو، وارسی کنم، قیمت کنم، نصابم رو به دست بیارم، باید برم این کارو بکنم؟ شو میگه لا یجب تحصیل مقدمات وجوب ولا تعرفها، حتی شناخت مقدمات وجوب لازم نیست. این حرفی که نقل کردن از بسیاری از فقها، از جمله مرحوم شهید در مسالک. اما نظر خود صاحب جواهره ببینید، وقد یناقش، جواب میده، اشکال میکنه، کار نداریم، اون شکلی که اون بخشی که شاهد ماست. ضرورت معلومیت الوجوب فی مثله من مذاق الشارع، نه برخلاف اون چه گفتن صاحب جواهر، میگه خیلی به نظرم از مذاق الشارع استفاده میشود که معلوم است این مطلب واجب است. چرا؟ اذ هو کما ترا فیه اسقاط لکثیر من الواجبات. چرا میگی از مذاق الشارع به دست آوردی؟ میگه از اینجا، از این جهت که پیامد منفی دارد اگر این اتفاق بیفته و شارع مقدس راضی نیست به این پیامد و این اثر که شما کاری بکنید که ولو به شکل ساده ای میتونی به دست بیاری شرط وجوب را، نخیر نباید بری وجوب شرط وجوب، یعنی تعلم و تعرف و اشراف بر شرط وجوب رو میتونی به راحتی به دست بیاری، نری به دنبالش به دست بیاری. این اسقاط کثیر من الواجبات است و این شارع بهش راضی نیست. پس ما از طریق پیامد منفی به مذاق شارع رسیدیم. مرحوم صاحب جواهر اینو در صفحه 196 جلد 15 بیان میکنه، جلد 15 جواهر 196 از این چاپی که متعارفه در دستان ما هست و در نرم افزار هم ظاهرا همین هست، نرم افزار فقه 2 که این بود، حالا 3 رو من ندارم نمیتونم، نه چاپ جامع مدرسین. خب اینم یه نمونه ای بود که عرض کنم به حضور شما که از مواردی که ما میتونیم از این را برسیم. کتاب الفائق این مثال ها رو، بعضی از این مثال ها رو اشاره کرده ولی تحت عنوان همون ادنا و اینها آورده. عرض کردم مرحوم به اصطلاح کتاب الفائق، ما عادت داریم معمولا به مؤلفین نسبت میدیم و مؤلفین هم مرحوم هم میگیم، مرحوم
حالا اشکال نداره در ماه مبارک رمضان مرحومین مؤلفین کتاب الفائق چون سه تا عنوان بیشتر نداشتن طبیعتا اینها رو جا دادن توی یکی از این عنوان ها. به نظرم نه، هیچ ضرورتی نداره، استقراء ها استقراء ناقصی است. ما توسعه میدیم این مسئله را از مسئله پیامدی که دارد به این نتیجه میرسیم و این رو به عنوان راه مستقل عرض کنم به حضور شما که مطرح میکنیم. اینا خواستن با یک پیچیدگی مطرحش کنن در الفائق، همین مثال ها رو، بعضی از این مثال ها رو از طریق نقیض وجوب و با این موارد که به نظرم ضرورت نداره اون راه پر پیچ و خم رو طی بکنیم. خواستن تصویر کنن که گاهی واسطه میخوره مذاق اشاره. نه، به نظر من این راه خیلی خوبیست و جواب میده. عرض کنم به حضور شما که از جمله راهکارهای دیگر کشف مذاق اشاره حکم قطعی عقله. اگر عقل در جایی حکم قطعی بده، در این صورت ما متوجه میشیم به این که مذاق اشاره این است. یعنی چی؟ یعنی از حکم قطعی عقل مذاق اشاره رو به دست بیاریم. امکانش هست؟ خب اگر حکم قطعی عقل باشه، هر جا باشه، به عنوان کبرا گمان نمی کنم، حتی بسیاری از اخبارین، حالا اخبارین رو تند کار نداریم، حتی بسیاری از اخبارین منع کنن ما را و مانع بشن. اخباریون بخش عمده ای از اشکالشون، نه همش، ولی بخش عمده ای از اشکالشون صغروی است که حکم عقل نمی تواند تحقق پیدا کند و قطع معتبر برسد. علی حال این، اگر ما حکم قطعی عقل داشتیم، به نظر ما معتبره. حالا در صغراشون بحث دیگه است که کجا اتفاق میفته کجا اتفاق نمیفته. مثالی بزنم برای شما، چون همه اینا با مثال میگم برعکس اینا، ما قبلا آقایون فقها نگفتن بعد براش مثال پیدا کنن، از مثال ها و کاربردهای فقهی به این عناوین رسیدن. موردی هست بازم از مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب بیع جلد 2 صفحه 725 آدرس بدم. مسئله چیه؟ مسئله این است که آقایون فقها ها میگن در مکاسب محرمه یادتون باشه قرآن رو نمیشه به کافر منتقل کرد. اونجا به مناسبت بحث بیع رو مطرح میکنن در خاتمه اون اواخر مکاسب محرمه، بعد از اینکه مواردی رو ایشون بیان میکنن، 28 نوع حرامه کاسبیشون، غیبت و دروغ و اینا رو همونجا میارن و از اون خاتمتون. اونجا یکی از مسائلی که مطرح میکنن این است که به کافر نمیشود مصحف فروخت و به اون منتقل کرد، هدیه داد یا از این قبل. حالا دلایلی که در جای خودش میارن، میگن نه یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، هرچی هست، یا از باب توهین، قرآن جایگاهش بالاست، نباید به دست کافر قرار بگیره و زیر دست او باشه، تحت تصرف او باشه، معنی چی بلایی سرش میاره، هرچی هست. یه مسئله اونجا مطرح میشه که اگر ما میخواهیم، عرض کنم به حضور شما که قرآن رو به کافر بدیم یا بفروشیم یا هدیه بدیم و منتقل کنیم، به ملکش در بیاریم به هر شکل، و برای اینکه او هدایت بشه، معرفت اندوزی کنه، خب آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ اگر ما به اطلاقات حرمت بیع مصحف به کافر یا این اطلاقات از ادله لفظی به دست بیاد یا از حکم حالا استنباط بشه از جایی از یکی از احکام به دست آوردیم که این کار ممنوعه، خب اطلاق داره دیگه، اطلاق در هر دو صورت این کار رو ممنوع میدونه، حتی برای جایی که کافر بخواهد بذاره تو کتابخونه‌اش آرام آرام اونو مطالعه بکنه، به احکام قرآن آشنا بشه و شاید از این قرآن بتونه هدایت بشه. ممنوع کافر تا زمانی که کافر است نمیتواند مسلمان بشه، بهش بدیم حتی برای هدایت، اطلاق اینه میگیم ما. اما فقیهی مثل امام خمینی رحمت الله علیه میگه ما بر اساس یه حکم قطعی عقل که اون ممنوعیت هایی که وجود داره در انتقال قرآن به کافر نکته ای دارد که بر اساس حکم عقل میفهمیم که نکته ای دارد که این نکته در اینجا وجود نداره، یعنی اون ملاکی که برای حرمت انتقال مصحف به کافر هست شامل جایی که بخواهد معرفت اندوزی کند و هدایت بشود یا احتمالش وجود داشته باشه، اون نقطه اینجا و اون ملاک اینجا پیاده نمیشه. اینو امام میفرماید. پس بنابراین مذاق شر رو از چی به دست آورد؟ از یک حکم عقل که نامحسوس، حتی میتونیم تعبیر کنیم نامحسوس، در ذهن یک فقیه وجود داره و وقتی رسید به اینجا اگر هم شاید نتواند صریح بگوید یا به زبان و بیان بیاورد، ولی ازش بپرسیم میگه آره اینجا نباید مشکلی داشته باشه. عبارت امام رو بخونیم مثل موارد دیگر در جلد دو صفحه 725. والقول بلزوم حفظ القرآن وسائل المقدسات عن الوصول اليهم خلاف مذاق الشارع الاقدس. ببینید خلاف مذاق شارع الاقدس هستش با اون که اطلاق میگه نباید بفروشی. خب مذاق شارع الاقدس چیست؟ من لزوم تبلیغ الاسلام و بسط احکامه و لزوم هدایت الناس مع الامکان به ای وسیله ممکنه. شارع الاقدس اینه میگه، عقل به ما میگوید این حکم، این مذاق شارع اقدس، این رو نمیتوانیم که تبلیغ دوست داره، بسته احکامش رو دوست داره، لزوم هدایت مردم رو طالبه. وقت چطور میشود عقل اجازه بدهد که اینجا بیاییم بگیم نخیر ما به دلیل لفظی تمسک کنیم و هیچ کاری به کار دیگر نداشته باشیم؟ این هم از این موارد. من یکی دوتا مورد فقط نقل میکنم بدون بیان راهکار، وقتم تموم شده. یکی از اون موارد که بتواند دسترسی پیدا کرد، اگر بتوانیم جهان بینی شارع رو به دست بیاریم، روح شارع رو به دست بیاریم، اگه تونستیم روح شارع رو به دست بیاریم، میتوانیم این رو هم یکی از موارد دستیابی به حکم به مذاق شارع قرار داد، وسیله برای دستیابی به مذاق شارع قرار داد. اما این انصافا یه مورد پیچیده و لغزنده است که روح شریعت چیست. اگر به بازم به قطعیت نرسیدیم مشکل میشه حجیتش که در بحث حجیت عرض میکنیم. مثلا یه مثال ساده بزنم که قبلا هم اشاره کردیم و رد بشم سریع، مثل اینکه مثلا از جایگاه زن، از روح شریعت در مورد جایگاه زن متوجه بشیم که نباید کاری که خلافت کرامت انسانی است با زن انجام داد. بنابراین اگر یه قضیه رسیدیم که حکمش مبهم بود و علی از اون طرف حکمش رو در شریعت پیدا نکردیم، نسی متنی پیدا نکردیم، ولی از اون طرف دیدیم که خلاف مذاق شارع است نسبت به نگاهی که نسبت به زنان دارد، می توانیم حکم رو عرض کنم حضور شما که منتفی بدانیم و بر اساس مذاق شارع به این برسیم. پس بنابراین جهان بینی، نگاه، روح شریعت، هر چی اسمش بذارید، این خودش میتونه ما رو به مذاق شارع برساند و بر اساس اون ما حکم صادر کنیم. اینا راههایی شناخته شده است، راههای دیگه هم ممکنه باشه که در محل بحث ما نیست. والحمدلله رب العالمین.